ساعت 14. اینجا شیراز است. سومین حرم اهل بیت علیه السلام در ایران، رادیو فارس.
مازندران 20 مقصد سفرهای استانی دولت 14. آقای پزشکیان به همراه برخی اعضای کابینه بعد از ظهر امروز وارد این استان می شود.
خط قرمز جدید بانک مرکزی برای وامهای بالای 10 میلیارد تومان. رئیس سازمان غذا و دارو هم از ادامه پرداخت ارز 28500 تومانی به دارو و تجهیزات پزشکی در سال آینده خبر داد.
پشتور رئیس مجلس به رئیس جمهور آمریکا بر اساس اطلاعات غلط و نادرست خطای محاسباتی نکنید. آقای قالیباف، جمهوری اسلامی ایران همواره به دیپلماسی عزتمندانه با رعایت منافع متقابل باور داشته است.
واکنش رسانه‌های آمریکایی به دومین سخنرانی سالانه ترامپ در کنگره. دی نیشن، قدیمی‌ترین هفته‌نامه آمریکایی، سخنرانی یک عوام فریب شکست خورده.
و توقف فعالیت آشپزخانه جهانی در غزه. نهاد امدادرسانی سازمان ملل هم هشدار داد با گذشت بیش از 4 ماه از آغاز آتش‌بس، محاصره سنگین این باریکه همچنان ادامه دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبرگی ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. خانم ارمی و بنده میرزایی در خدمت شما هستیم با مهمترین خبرها از ایران و جهان.
رئیس جمهور در نشست هیئت دولت با اشاره به گزارش وزیر علوم درباره وضع دانشگاه‌ها و شرایط دانشجویان گفت سرنوشت تمامی دانشگاه‌ها و صدها هزار دانشجو نباید تحت تاثیر اقدام‌های تعداد معدودی قرار بگیرد. آقای پزشکیان با بیان اینکه اگر عده‌ای اعتراضی دارند می‌توانند اعتراض خود را مطرح کنند گفت آمادگی داریم در دانشگاه‌ها حضور بیابیم و مستقیم با دانشجویان گفتگو کنیم. در نشست امروز علاوه بر طرح و بررسی مسائل و موضوعهای اجرایی دستگاه‌های مختلف از سوی وزیران دولت، گزارش‌هایی در حوزه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، علمی و اجتماعی ارائه شد. وزیر امور خارجه گزارشی از آخرین تصمیم‌های گرفته شده درباره روند مذاکرات با آمریکا ارائه کرد و رئیس کل بانک مرکزی هم روند اجرای اصلاحات اقتصادی عدالت محور و همچنین میزان مصرف خانوارها با استفاده از کالابرگ را تشریح کرد. وزیر جهاد کشاورزی در حیات دولت از تمهیدات کالا در بازار گفت.
وزیر جهاد کشاورزی از اقدام برای اصلاح قیمت برنج خبر داد.
هفته گذشته خصوصا در بحث پلتفرم‌ها یک افزایش غیر متعارفی داشتن که با همکاری دستگاه‌های مسئول با مدیران اونها صحبت شد و ارشادات لازم انجام گرفت و نسبت به اصلاح قیمت اقدام کردن.
همچنین آماری از امنیت غذایی در کشور ارائه شد.
امنیت غذاییمون بالای 85% مربوط به تولید داخل هست. بنابراین این تولید همیشه تداوم داره.
آقای نوری از افزایش تدارکات میوه نسبت به سال گذشته گفت.
نسبت به سال گذشته هم 3 برابر افزایش دادیم.
و توضیحاتی درباره یارانه گندمکاران ارائه کرد.
همین روزها هم اون عددی که به عنوان یارانه برای گندمکاران قرار داده بشه اونم شاید همین روزها مشخص بشه.
رسانه ملی برای نوروز دست پر آمده، اما پایتخت به نوروز نمیرسه.
مجموعه نمایشی شیرین هست در مورد جنگ 12 روزه، مجموعه دیگه ای هست که با حضور یکی از چهرهای سرشناس حوزه نمایشی و طنز انشالله تولید و پخش خواهد شد. تیم توانمند مجموعه پایتخت فکر میکنم دیگه در حال آماده سازی نهایی اون ایده اصلی و داستانی هستن که بر اساس اون انشالله فصل بعدی پایتخت شکل بگیره. امیدواریم انشالله بتونیم ما در سال آینده اواخر بهار یا اوایل تابستون بتونیم مجموعه پایتخت 8 رو جلو دوربین ببریم.
رئیس جمهور در ادامه سفرهای استانی دولت 14 دقایقی قبل وارد استان مازندران شد. بررسی وضعیت اجرای طرحهای عمرانی و اقتصادی و دیدار با مردم و مسئولان محلی از جمله مهمترین برنامه‌های آقای پزشکیان در این سفر است. این 20 سفر استانی رئیس جمهور است.
سفری برای پیوند دادن سیاست‌های کلان با واقعیت‌های میدانی و وفاقی برای آبادانی بیشتر مازندران.
توجه بیشتری نسبت به تخصیص اعتبار در زمینه گردشگری و سایر مسائل داشته باشد.
در سفر اعضای دولت 14 به مازندران چندین طرح به بهره برداری می‌رسد که یکی از آنها نیروگاه زباله سوز ساری است. تلسمی 20 ساله که تاکنون 30 میلیون دلار برای ساختش هزینه شد. سید حسن احمدی شهردار ساری:
ظرفیت این کارخانه 450 تن در روز زباله سوزیه.
کارخانه کمپوست بهشهر هم بهره برداری می شود که قابلیت ساماندهی زباله 5 شهر شرقی مازندران را دارد. یونسی استاندار مازندران:
هم می تونید برای اشتغال پایدار در این منطقه باشه و بیاد چارکونه کود تولید بکنی.
بزرگترین پل قوسی شمال کشور که در بالا دست سد گلورد ساخته شد هم در این سفر بهره برداری می شود. حیدر داوودیان، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران:
81 متر طول داره و ارتفاعی حدود 100 متر از بستر رودخانه داره.
در بخش بهداشت و درمان مازندران 21 طرح بهره برداری می شود. یکی از مهمترین طرح‌های این حوزه بهره برداری از نخستین دستگاه پتسکن استانهای شمالی در بیمارستان امام خمینی ساری است. صادق رضایی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران:
دستگاه پتسکن برای تشخیص بیماری‌های سرطان و بیماری قلب و عروقی و مغز و اعصاب استفاده میشه.
تصفیه خانه شهرستان‌های نوشهر و چالوس و مجتمع آبرسانی خزرآباد شهرستان ساری و ریگ‌چشمه شهرستان بابل از طرح‌های آماده بهره برداری بخش آب و فاضلاب در این سفر است. بهزاد برارزاده، مدیر کل آب و فاضلاب استان:
پروژه خزرآباد ساری ما که برای 100 روستاست و بالغ بر 60,000 نفر جمعیت، 200 میلیارد تومان در واقع سرمایه گذاری شد.
همچنین از تعدادی از سرهای شرکت برق منطقه‌ای و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد هم در این سفر بهره برداری می شود. علاوه بر بهره برداری این طرح‌ها، نشست با نخبگان، فعالان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، بانوان و جلسه شورای برنامه ریزی از دیگر برنامه‌های سفر هیئت دولت 14 در مازندران است. دیوارگر، خبرگزاری صدا و سیما، ساری.
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی پایان اسفند را آخرین مهلت استفاده از اعتبار 1 میلیون تومانی کالابرگ‌های دی و بهمن اعلام کرد. بنابراین اعلام، مشمولینی که اعتبار کالابرگ دی یا بهمن خود را خرج نکرده اند می توانند آن را در اسفند به صورت یک جا استفاده کنند. وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی همچنین با تاکید بر اینکه اعتبار اسفند کالابرگ هم از نیمه این ماه شارژ می شود اعلام کرد. کالابرگ اسفند 1404 نیز تا پایان فروردین سال 1405 اعتبار دارد. خبر دیگر این که با پیوستن سه فروشگاه اینترنتی به سامانه کالابرگ، خرید غیر حضوری کالاهای کالابرگی هم ممکن شد. در این شیوه شهروندان می توانند کالاهای خود را از میان اقلام متنوع با قیمت مصوب انتخاب کنند و در به منزل تحویل بگیرند.
خط قرمز جدید بانک مرکزی برای وام‌های بالای 10 میلیارد تومان با مصوبه هیئت عالی بانک مرکزی پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات بیش از 10 میلیارد تومان برای هر سال شمسی در هر بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی فقط در صورت ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط حسابرس مستقل امکان پذیر خواهد بود. بر اساس این تصمیم حتی اگر مبلغ تسهیلات جدید کمتر از 10 میلیارد تومان باشد، مجموع تسهیلات و تعهدات قبلی به همراه درخواست جدید ملاک عمل قرار می‌گیرد و در صورت عبور از این سقف الزام ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده پابرجاست.
پرداخت ارز 28500 تومانی به دارو و تجهیزات پزشکی در سال آینده هم ادامه می‌یابد. این خبر را رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرد و گفت بعد از جلسات متعدد با رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان سازمان برنامه و بودجه قرار شد تغییری در ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی ایجاد نشود و در بودجه سال آینده نیز نرخ ارز 28500 تومانی برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی محاسبه شده و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.
خبرهای بخش نیمروزی را از رادیو ایران میشنوید. رئیس پلیس راه فراجا از افزایش جرائم رانندگی از 20 اسفند خبر داد. سردار سگ تیمور حسینی در نشست هماهنگی طرح‌های ترافیکی نوروز 1405 گفت از 20 اسفند تا پایان تعطیلات جرائم رانندگی با افزایش 1/3 محاسبه می شود. وی با هشدار به رانندگان پرخطر افزود، رانندگانی که مرتکب تخلف سرعت‌های خطرناک و حادثه ساز شوند، علاوه بر اعمال قانون، خودروی آنان به مدت 3 روز توقیف می شود. رئیس پلیس راه فراجا فرسودگی خودروها را یکی از علل افزایش تصادفات در این ایام دانست و گفت، افزایش خطرات ناشی از استفاده از لاستیک های مستعمل و فرسوده به ویژه در ناوگان مسافربری از مهمترین دغدغه های ایمنی است.
انتظار ما بر این است که با افزایش ترددها و مسافرت‌ها در سطح کشور مواجه باشیم، لذا همه هم و غم ما بر این است که هم اقدامات ایجابی ما، هم اقدامات خدماتی ما و هم اقدامات سلبی ما به شکل متمرکز بتونه بر موضوع رعایت دقیق قوانین مقررات و به تبع کاهش تصادفات متمرکز بشه.
واردات خودروی بالای 100 هزار دلار ممنوع. این خبر را آقای عزت‌الله زارعی سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد و گفت به دلیل رعایت مسائل اجتماعی ثبت سفارش خودروهای بالاتر از 100 هزار دلار انجام نمی‌شود.
در وزارت صنعت خودروهای بالاتر از 100 هزار دلار رو اجازه ثبت سفارش ندادیم و یک اشکال هم الان بر ما وارد میکنن که وقتی من دارم از محل سپرده خود یا دیگران خود رو وارد میکنم و دولت پولی به من نمیده، ایجاد این محدودیت به چه منظور هست؟ من پول خودم رو دارم میارم و میخوام با پول خودم خود رو بالاتر بیارم، ولی ما به جهت رعایت مسائل اجتماعی آمدیم خودروهای بیش از 100 هزار دلار رو فعلا ثبت سفارش نمی کنیم.
سهمیه آرد دولتی نانوایان متخلف قطع می شود. رئیس سازمان تعزیرات تهران گفت تعداد زیادی نانوایی را به دلیل گرانفروشی جریمه کردیم، ولی باز هم گرانفروشی ادامه دارد. بنابراین بر اساس هماهنگی انجام شده از این به بعد علاوه بر جریمه مالی سهمیه آرد دولتی نانوایی های متخلف قطع می شود.
در بین نانها بیشترین شکایت مردم از نان سنگک و نان بربریه. این گفته معاون نظارت سازمان تعزیراته. آقای محمد حسن سرابیان معاون نظارت سازمان تعزیرات کشور:
چندین برابر دارن قیمتو میفروشن به مردم. یکی میگه من منطقه یکم، میگه من منطقه دوم، میگه اجاره. مردم مرتب دارن شکایت میکنن، میگه آقا نون بدون کنجد میخوایم، به ما نمیدن. میگه باید نون کنجد دار ببری، قیمتش هم انقدره.
نانوایی هایی که دولتی پس هستند برای هر کیسه آرد 40 کیلویی یارانه‌ای تقریبا از 40 تا 60 هزار تومان پرداخت میکنن. به همین دلیل طبق نرخنامه که دولت مصوب کرده، باید نان بربری ساده 5350 تومان و نان سنگک ساده هم 7600 تومان به دست مردم برسه. آقای محمد جواد کرمی رئیس اتحادیه نانهای سنتی:
نونی که قیمتش داره در میاد 14 تومن که آنالیز جدیدی که ما با هزینه بیمه در آوردیم، چطور ما میتونم بدم 5350؟
آقای محمد سلیمانی رئیس اتحادیه نانوایان سنگ:
خود دولت، ببخشید من اینو دارم میگم، قرار بود 40% کمک هزینه به نانواها، کل نانواها بده. خود دولت به تعهدش عمل نکرد، اومد توی ماه آخری یه نرم ماه پرداخت. ما 7600 میگفتیم اگه بیاد 40% میرفت روی همون 10 تومن قرار میگرفت با اون کمک هزینه.
چند فروشی از طریق کاهش وزن چانه، فروش بالاتر از نرخ مسبب، عرضه خارج از شبکه و قاچاق آرد دولتی از بیشترین تخلفات نانوایی هست. آقای مجید فرهانی، مدیر کل بازرسی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان:
بعضا طرف 2 تا 3 تا 4 تا جواز داره، این جوازها رو اجاره میده و ماهیانه یک درآمد میلیاردی داره میگیره بدون اینکه اصلا پاشو داخل نونوایی بذاره. در واقع اون ملک رو اجاره نمیده، داره جواز رو اجاره میده. پس این واحد صنفی برای اینکه بره اون هزینه رو جبران کنه دست میزنه به این تخلفات.
بر اساس آمار سازمان تعزیرات در 11 ماه گذشته بیش از 44,000 پرونده برای نانوایان متخلف تشکیل شده. آقای احمد جعفری نسب، مدیر کل تعزیرات شهر تهران:
هم شرکت غله، هم وزارت کشور در کارگروه خودش، هم جهاد در کارگروه مجموعی خودش مصوب شد که سهمیه نانوایی‌های متخلف باید قطع بشه و باید قطع بشه. و چرا باید ما سهمیه بدیم به اون وایی که داره تخلف میکنن؟ من از آسپاس حداقل آدم دلش نمیسوزه میگه این سهمیه رو نگرفته.
نفیسه سهرابیان، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
به روز رسانه زیرساخت ساماری هوشمند سوخت در استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اطلاعیه اعلام کرد با توجه به بروزرسانی زیرساخت‌های هوشمند سوخت در استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان، در این بازه زمانی سوختگیری با کارت اضطراری جایگاه‌ها انجام می‌شود. همچنین به گفته این شرکت با پایان یافتن بروزرسانی امکان سوختگیری با کارت سوخت شخصی نیز مجدداً برقرار خواهد شد.
با ادامه خبرها از بخش نیمروزی رادیو ایران همراه شما هستیم. رئیس مجلس به رئیس جمهور آمریکا هشدار داد بر اساس اطلاعات غلط و نادرست خطای محاسباتی نکند. آقای قالیباف با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره به دیپلماسی عزتمندانه و با رعایت منافع متقابل باور داشته تصریح کرد، این بار هم اگر بر اساس اطلاعات غلط و نادرست خطای محاسباتی کنید، همانند جنگ تحمیلی 12 روزه شکست خواهید خورد.
اگر میز دیپلماسی رو انتخاب کنید که عزت ایرانی و منافع متقابل در آن رعایت بشه، ما هم پشت اون میز هستیم، کمایی که الان هستیم، فردا هم دور سوم مذاکرات رو داریم و در قبلم بوده، در پیش رو هم این کار رو انجام میدیم. اگر هم تصمیمتون این بود که با فریب، با دروغ، با تحلیل غلط، با اطلاعات غلط بخوان دفعه گذشته رو تکرار کنی و وسط مذاکره به میز دیپلماسی که ایران در اونجا با این شرایط داره دنبال میکنه و بمباران کنی، مثل گذشته بدون شک طعم مشت محکمه ملت ایران و نیروهای دفاعی ما رو خواهید چشید و از این انتخاب خود به طور قطعی پشیمان خواهید شد. و
وزیر امور خارجه تاکید کرد شجاعانه از حاکمیت خود دفاع می‌کنیم و با همان شجاعت نیز به میز مذاکره می‌رویم. آقای عراقچی در پیامی در فضای مجازی نوشت ایران بر مبنای تفاهم‌هایی که در دور پیشین شکل گرفت با عزمی راسخ برای دستیابی به یک توافق عادلانه و منصفانه در کوتاه‌ترین زمان ممکن گفتگوها با آمریکا را در ژنو از سر خواهد گرفت. وزیر امور خارجه افزود ایران تحت هیچ شرایطی هرگز به دنبال توسعه سلاح هسته‌ای نخواهد بود، در این حال هرگز از حق خود برای بهره‌مندی از منافع فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز برای مردممان چشم‌پوشی نخواهد کرد. آقای راشی نوشت اکنون یک فرصت تاریخی داریم تا به توافقی بی‌سابقه دست یابیم که نگرانی‌های متقابل را برطرف کرده و منافع مشترک را تضمین کند. دستیابی به توافق در دسترس است، اما تنها در صورتی که به دیپلماسی اولویت داده شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در فضای مجازی به تکرار ادعاهای دروغ از سوی مقام‌های آمریکایی و رژیم صهیونیستی درباره برنامه هسته‌ای ایران و سایر موضوعات مرتبط با کشورمان اشاره کرد و نوشت دروغگویان حرفه‌ای‌ترین تخصص ویژه در ایجاد حقیقت واهی را دارند. آقای بقایی افزود آنچه درباره برنامه هسته‌ای ایران، موشک بالستیک قاره پیمای ایران و تعداد جانباختگان ناآرامی‌های دی ادعا می‌شود، چیزی جز تکرار مجموعی از دروغ‌های بزرگ نیست. هیچ کس نباید فریب چنین دروغ‌هایی را بخورد.
رئیس جمهور آمریکا بار دیگر مدعی شد تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای بوده و گفت ترجیح می‌دهد مسئله ایران از طریق دیپلماسی حل شود، اما در این حال هرگز اجازه نمی‌دهد به سلاح هسته‌ای دست یابد. ترامپ در نطق سالانه‌اش در کنگره در این حال مدعی شد تیر گذشته در عملیات موسوم به چکش تأسیسات هسته‌ای ایران را به طور کامل نابود کرده است. اما رسانه‌های آمریکایی واکنش‌های متفاوتی به این سخنرانی داشتند. دی نیشن قدیمی‌ترین هفته‌نامه آمریکایی در واکنش به دومین سخنرانی سالانه ترامپ در کنگره نوشت سخنرانی یک عوام‌فریب شکست خورده. همزمان شبکه تلویزیونی CNN هم اعلام کرد نتایج نظرسنجی این شبکه نشان می‌دهد که فقط 38% واکنش بسیار مثبتی به سخنرانی او داشتند که این میزان رضایت نه تنها از رؤسای جمهور دیگر آمریکا بلکه از سخنرانی‌های گذشته خود ترامپ هم پایین‌تر است.
سخنرانی یک عوام فریب شکست خورده. این دقیقاً توصیف نشریه آمریکایی دی نیشن است از نطق سالانه ترامپ در کنگره آمریکا. بخشی از گزارش نشریه آمریکایی دی نیشن را میشنوید.
یک عوام فریب شکست خورده چه کار باید بکند؟ به دشمنانش حمله کند، وانمود کند که کارش عالی است و همه را وادار به تسلیم کند.
حضور رئیس جمهور آمریکا در کنگره این کشور به صحنه نمایش شکاف عمیق و اختلافات داخلی در حکومت آمریکا مبدل شد. از جمله با حضور نیافتن ده‌ها عضو کنگره در سخنرانی ترامپ و اخراج یکی از اعضای کنگره که در دستنوشته‌ای به توهین ترامپ به سیاه‌پوستان اعتراض کرده بود. صحبت‌های الکساندر الگرین، عضو کنگره آمریکا.
من این سطح از نفرت پراکنی رئیس جمهور را تحمل نمی کنم. همه باید در برابر این تبعیض نفرت انگیز او موضع بگیرند.
و مشاجره میان ترامپ و یکی از اعضای دیگر کنگره که هنگام صحبت‌های او درباره سیاست‌های ضد مهاجرتی ترامپ را دروغگو خطاب کرد. مشاجره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را با ایلهان عمر عضو کنگره آمریکا می شنوید.
دروغه، همش دروغه.
شرم بر تو، تو باید خجالت بکشی که نمی‌ایستی.
این تویی که باید خجالت بکشی، تو آمریکایی‌ها رو کشتی.
نیمی از اعضای کنگره از ایستادن و تشویق کردن ترامپ خودداری کردند. این موضوع ترامپ رو عصبانی کرد. بخشی از صحبت‌های ترامپ رئیس جمهور آمریکا.
These people are crazy.
این جماعت دیوونه‌ن. بهتون بگم اینا دیوونه‌ن.
ترامپ در این سخنرانی به دروغ مدعی شد که ایران هیچگاه به صراحت نگفته که به دنبال ساخت بمب هسته‌ای نیست. صحبت‌های جورج کانوی، فعال سیاسی آمریکایی.
این سخنرانی مجموعه‌ای بود از دروغ‌های فراوان فاسدترین رئیس جمهور تاریخ بشریت. باور نکردنیه. بیشتر مطالبی که ترامپ گفت دروغ بود. از جمله مواردی که ما آمریکایی‌ها خلاف آن را هر روز به وضوح می‌بینیم، مثل تورم، گرانی‌ها، اشتغال و اوضاع اقتصادی کشور ما.
نشریه آمریکایی واشنگتن پست با استناد به نظرسنجی جدیدش نوشت اقتصاد که یکی از شعارهای اصلی انتخاباتی ترامپ بود، حالا به نقطه ضعف اصلی او تبدیل شده و 64% از مردم آمریکا با سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ به عنوان یکی از ستون‌های اصلی برنامه‌های اقتصادی او مخالفند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
چاک شومر، عضو ارشد دموکرات سنای آمریکا، از دونالد ترامپ به شدت انتقاد کرد و گفت ما هرگز رئیس جمهوری به فاسدی و کلاهبرداری ترامپ در تاریخ آمریکا نداشتیم. رئیس اقلیت دموکرات در مجلس سنا تاکید کرد دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ با افزایش هزینه‌ها، هرج و مرج و فساد همراه شده و او در یک حباب بزرگ گرفتار شده و غرورش به او اجازه نمی‌دهد واقعیت درد و رنج مردم در آمریکا را ببیند. شومر افزود مردم آمریکا عمیقاً از ریاست جمهوری ترامپ ناراضی‌اند.
فرماندار ایالت ویرجینیا در واکنش به دومین سخنرانی سالانه رئیس جمهور آمریکا در کنگره و تاکید او بر ادامه سیاست‌های تعرفه‌ایش گفت تعرفه‌های ترامپ شرایط اقتصادی مردم آمریکا را دشوار کرده است. ابیگیل اسپنگر افزود ترامپ زندگی را برای آمریکایی‌ها دشوارتر و پرهزینه‌تر کرده، حتی دسترسی به پزشک را هم سخت‌تر کرده است. درمانگاه‌های مناطق روستایی در ویرجینیا و سراسر کشور در حال تعطیل شدن هستند. فرماندار ویرجینیا ادامه داد با اینکه دیوان عالی 4 روز پیش این تعرفه‌ها را لغو کرد، آسیب وارد شده به مردم آمریکا پیشتر رخ داده و سیاست‌های تجاری بی‌پروا و نادرست او باعث شده هر خانواده آمریکایی بیش از $1,700 هزینه اضافی ناشی از تعرفه‌ها بپردازد.
نتایج یک نظرسنجی در آمریکا نشان می‌دهد از هر 10 آمریکایی 6 نفر فکر می‌کنند که دونالد ترامپ دمدمی مزاج شده است. این نظرسنجی که رویترز ایپسوس یک روز پیش از سخنرانی سالانه رئیس جمهور آمریکا در کنگره منتشر کرده نشان می‌دهد در مجموع 61% از پاسخ دهندگان در این نظرسنجی ترامپ را دمدمی مزاج شده توصیف می‌کنند. حدود 89% از دموکرات‌ها، 30% از جمهوری‌خواهان و 64% از مستقل‌ها او را این گونه توصیف کردند. این نظرسنجی محبوبیت ترامپ را 40% نشان می‌دهد که 7% پایین‌تر از آغاز دوره ریاست جمهوری وی است. سخنگوی کاخ سفید نتایج این نظرسنجی را جعلی و ناامیدانه خواند.
محفلی صمیمی و ساده با عنوان افطاری ساده در یکی از کوچه های گنبد کاووس برگزار شد که در آن حاضران با گرامی داشت یاد و خاطره شهید حسن قاسمزاده بر اهمیت حفظ ارزش های دفاع مقدس تاکید کردند. این مراسم معنوی با حضور جمعی از اهالی محل یادآور ایثارگری های شهدا بود.
چند دقیقی مونده به افطار، اهالی محله بنده نواز کوچه رو تزیین می کنند تا آماده چیدن بساط دوره همی شوند.
چرا اسم محلتون رو گذاشتید محله بنده نواز؟
یکی از سنت‌هایی که ما تو محلمون داریم اینه که توی ماه مبارک رمضان هر کوچه یه سفره افطاری میندازه به این امید که کوچه هامون قدمگاه آقا امام زمان علیه السلام باشه.
دخترم شما دارید چیکار میکنید الان؟
ما اینجا داریم برای سفره افطاریمون بسته‌بندی می‌کنیم.
کتلت و خیارشور و گوجه و پنیر و سبزی بسته‌بندی می‌کنیم.
این کوچه افطاری با مشارکت تک تک همسایه‌ها پا گرفته.
هر شب 200 تا 250 تا بسته آماده می‌کنن، بعد دور هم سفره رو پهن می‌کنیم، از سنی و شیعه همه کنار هم جمع می‌شیم.
قشنگی سفره اینه که دست به دست همه با هم جمع می‌شیم، توی سفره ساده رو پهن می‌کنیم. با هم روز ما رو باز میکنیم.
حجت الاسلام مهدی فاطمی منش، کارشناس مذهبی:
افطاری ساده به اضافه اون چیزی که خودشون افطاری دارن میارن اینجا دور هم میشینن و با هم میخورن و بهترین لحظه ناب روزه که لحظه افطاره با هم شریک میشن.
همدلی و مهربانی اهالی کوچه سر سفره افطار حس و حال قشنگیه.
همگی با همدیگه صمیمانه روزمون رو باز میکنیم و برای همدیگه دعا میکنیم.
دور هم جمع میشیم، همدیگه رو دیدار میکنیم.
همسایه‌ها بیان کنار هم بشینن، از درد هم با خبر بشن، صمیمیت بینشون بیشتر بشه و انشالله که گره از کار همدیگه بتونن باز کنن.
خلاصه اینکه کوچه افطاری های شب های ماه رمضان هر چند ساده اما با صفا و صمیمیه. سفره‌های افطاری ساده قرار در 30 شب ماه مبارک رمضان در 30 محله گنبد کاووس برپا بشه. علی زاکری، خبرگزاری صدا و سیما، گنبد کاووس.
مردم مؤمن و همیشه در صحنه شهرستان دزفول که تنها یک روز پس از هتک حرمت به حرم مطهر حرم سبز قبا در حوادث دی با حضور گسترده در مرمت و بازسازی این بارگاه نورانی مشارکت کردند، این روزها نیز همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان با برگزاری مراسم و محافل قرآنی جلوه دیگر از ارادت و همبستگی خود را در این امامزاده شاخص به نمایش گذاشتند.
از خاکستر تا نور، سبز قبا جلوه دوباره عشق است.
الان صدای قرآن رو که ما میشنویم، مراسم ختم قرآن روزانمون هست که در این حرم برگزار هست.
حرم مطهر حضرت سبز قبا علیه السلام گواه ایستادگی مردم است.
دقیقاً از همون روزی که این اتفاق افتاد، کار آماده سازی حرم شروع شد و حرم رو برای برگزاری مراسمات آماده کردند.
هر روز به حرم مطهر آقا سبز قبا علیه السلام برای جزخوانی قرآن کریم میای. از روزی که ماه مبارک رمضان شروع شده میام سبز قبا و جز به جز قرآن رو قرائت میکنم.
سبز قبا این روزها میادگاه روزدارانی است که سکوت را با نماز جماعت شکستند.
مراسمات مذهبی با شکوه تر از قبل در حرم مطهر سبز قبا علیه السلام برگزار خواهد شد. سعید ایسمند، خبرگزاری صدا و سیما، دسفول.
شما شنونده خبرهای نیمروزی رادیو ایران هستید. فعالیت آشپزخانه جهانی در غزه متوقف می شود. آشپزخانه